بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون چنل وان و تلویزیون دیدگاه، درود بر شما. کوروش عرفانی هستم و بخش دیگر از سری مباحثی رو که در چارچوب برنامه دیدگاه با کوروش عرفانی داریم رو خدمتتون ارائه میدم. در این سلسله مباحث همونطور که در جریان هستید، ما پرداختیم به این سوال در کنار پرسش همیشگی و قدیمی که چرا ما به یک کشور توسعه یافته و دموکراتیک تبدیل نشدیم، سعی میکنیم که سوال رو یه مقداری تغییر بدیم و بپرسیم چرا باید به یک کشور توسعه یافته و دموکراتیک تبدیل میشدیم. مثلا در جستجوی این هستیم و گفتیم که این تغییر به اصطلاح شکل سوال فقط یک بحث صرف شکل نیست، بحث لغوی نیستش، بلکه میخواییم بدونیم اصلا ممکن بوده چنین چیزی که حالا ما مثلا یه چیزی رو این وسط فراموش کرده باشیم و نتونسته باشیم به پیشرفت و دموکراسی و آزادی و اینها دست پیدا بکنیم. بنابراین از این منظر داریم سعی میکنیم موشکافی بکنیم. گفتیم این برنامه ها رو ما چیدیم برای اینکه بتونه یک بحث ادامه دار باشه، به خاطر اینکه قرار به ریشه مسائل بریم و بنابراین برنامه‌ریزی شده برای یک سال، 52 هفته، 52 قسمت و تا کنون 9 قسمت از اون رو خدمتتون ارائه دادیم. امشب بحث دهم رو با هم به پیش خواهیم برد. فقط پیش از آغاز بحث باید یک عذرخواهی بکنم پیرامون نکته که من هفته گذشته در برنامه در مورد یک فیلسوف ایتالیایی جیوردانو برونو گفته بودم. سال مرگ وی دقیقا 1600 هستش که من به اصطلاح تاریخ غلطی رو گفته بودم و یک دوتا از هموطنانمون زحمت کشیدن و یادآور شدن که اون رو تصدیق کنم. در واقع سال 1000 نبوده، سال 1600 میلادی بوده که این روند بودنش مقداری شاید منو به اشتباه انداخت پیرامونه به صلاح این مسئله. اما بریم به سراغ این نکته که ما بحث رو بردیم برای پیدا کردن ریشه مدرنیته، که گفتیم از دل اون این چیزهایی که ما الان خیلی نسبت بهش قبطه میخوریم، یعنی آزادی، دموکراسی، حقوق مدنی، حقوق شهروندی و امثال اون، بیرون اومده. از دل مدرنیته بیرون اومده. گفتیم ما در کشورمون، در تاریخمون چیزی به اسم مدرنیته نداشتیم. یه دوره کوتاهیه که یک سری از فعالیت‌ها صورت می‌گیره در راستای مدرنیزاسیون، یعنی رفتن، اقتباس کردن از کشورهایی که مدرنیته رو عبور کردن، یه سری چیزها پدید آوردن و به وجود آوردن و بعدش این آمده و تبدیل شده به یه سری از آثار و علائمی که مثلا به عنوان به اصطلاح تکنولوژی یا پیشرفت‌های اقتصادی، فنی، علمی و اینها بوده. ما رفتیم اینا رو اقتباس کردیم و بردیم و مورد استفاده قرار دادیم که از اون به عنوان مدرنیزاسیون نام می‌برن. اما گفتیم که برای اینکه بدونیم چرا ما نتونستیم به این مراحل دست پیدا بکنیم، لازمه که خود مدرنیته رو خوب بشناسیم لااقل و ببینیم در نبود یک چنین پدیده‌ای به عنوان پدیده به اصطلاح تاریخی، ما آیا اصلا میتونیم یه روزی امیدوار باشیم به دموکراسی و امثال این دست پیدا بکنیم یا نه. دیدیم که جایی که در اون مدرنیته زاده شده اروپا هستش و اومدیم یه مقداری تاریخ اروپا رو از این حیث بررسی کردیم که چه گذشته. چیزی به اسم دوران قرون وسطا رو قدری توضیح دادیم که عبارت است از دوران حاکمیت مذهب که از اون به عنوان سیاه سالاری هم نام میبرن یا دوران تاریکی هم نام میبرن. و این دوران تاریکی گفتیم در یک جایی به همت برخی از شخصیت ها، دانشمندان، علما، فیلسوفان، به تدریج شروع میکنه به برطرف شدن و رفتن به سمت تغییرات، رفرم و از توی اون گفتیم عصر معروف به رنسانس بیرون میاد که نوزایش تاریخ اروپاست بر اساس اون چیزهایی که داشتن و بعد میان بر روی اون کلی نوآوری اضافه میکنن. اما نکاتی در این بحث رنسانس و ورود به عصر مدرنیته هست که برای بحث ما بیشتر از سایر بخش ها میتونه به اصطلاح جالب باشه و به همین خاطر این رو میخوایم با هم یه مقداری باز بکنیم و بررسی بکنیم. اجازه بدید که بریم به سراغ امانوئل کانت، یکی از فیلسوفان آلمانی که در قرن در واقع 18 میلادی زندگی میکرده. همطور که میبینید متولد اپریل 1724 میلادی هست و عمر نسبتاً طولانی داشته، یعنی اینکه در 80 سالگی در فوریه سال 1804 در واقع فوت میکنه. کانت تغییر اساسی در فلسفه غرب به وجود میاره، برای اینکه در حوزه های مختلف فلسفه کار میکنه. مثلا ما مکتب اخلاقی داریم به اسم دیونتولوژی، مکتب در واقع ارزشمداری هست که زایده ذهن کانت هستش، در این زمینه کار خوبی کرده. اما اون بخش از بحث که برای ما در چارچوب این برنامه جالبه اونجاییه که کانت میاد و میخواد گذر تاریخی جامعه اروپا از دوره تاریک سالاری، تاریک اندیشی و حاکمیت جهل به دوره به اصطلاح بعدن به نام مدرنیته شناخته شد رو معرفی بکنه. کانت تلاش میکنه که نشون بده چه اتفاقی افتاده، چه ویژگی خاصی هستش که ما میتونیم به عنوان شاخص مورد استفاده قرار بدیم برای اینکه ذکر بکنیم دیگه این همون جامعه نیست، دیگه همون دوره تاریخی نیست، این دیگه همون آدم نیست، همون انسان نیست، حالا یه چیز جدیدیه. کانت میاد برای این منظور از یک واژه استفاده میکنه، واژه‌ای که در زبان انگلیسی ترجمه شده به عنوان enlightenment. همین کلمه رو در زبان فرانسه ازش به عنوان اوی استفاده میکنن. enlightenment معادل اون چیزیه که در زبان فارسی اومده ترجمه شده به عنوان روشنگری. این لایت به معنی یک چیزی رو روشن کردن هست، برای این بخش روشن رو توضیح میده، و این لایتمن به معنی کار بر روی روشن کردن جهل و تاریکی هستش. واسه همین این معادل روشنگری استفاده شده. ولی اوی در فرانسه به معنی بیدار شدنه، بیدارسازی. واسه همینه که شما در متون مختلف ترجمه های مختلفی برای این واژه به اصطلاح enlightenment داریم. ما اومدیم از روشنگری استفاده کردیم و میخواییم ببینیم بر اساس نظر امانوئل کانت، فیلسوف آلمانی، این داستان روشنگری چیه؟ اصلا خود روشنگری رو ما چگونه میتونیم تعریف بکنیم و بر مبنای اون چطور میتونیم یکی از شاخصه های اصلی مدرنیته رو ببینیم؟ و اجازه بدید اینجوری بگم که بسیاری از فیلسوفانی که یا مورخان فلسفه که کار کردن بر روی گذر از قرون وسطا و دوران تاریکی به سمت رنسانس و بعد عصر مدرنیته، این خصوصیتی رو که کانت به عنوان روشنگری ازش نام میبره به عنوان خصلت اصلی، پایه‌ای و اساسی این گذر معرفی میکنن. بنابراین اهمیتش رو باید متوجه باشیم و این رو وقتی خوب بتونیم باز بکنیم که من میخوام برنامه امروز رو به اون اختصاص بدم، شما خواهید دید که بریم بگردیم در جامعه ایرانی و در تاریخ معاصر ایران یا حتی در تاریخ چند صد ساله ایران، میبینیم ای وای مواجه میشیم با یه پدیده غایب. پدیده روشنگری در تاریخ ایران غایبه، حضور نداره. بنابراین به محض اینکه شما بخواید صحبت از مدرنیته، جامعه مدرن، تمدن مدرن به معنی خاص کلمه، به معنی تاریخی فلسفی کلمه بکنید، میبینید نه خصلت اصلی که قرار بوده اونجا باشه حضور نداره، وجود نداره. بنابراین آدم از خودش سوال میکنه که مثلا جامعه‌ای که این خصلت رو نداره، این ویژگی رو نداره، میتونه یه روزی به عنوان یک جامعه مدرن معرفی بشه یا نه؟ که حالا من در ادامه وقت زیاد داریم میگه قربونش برم، 52 هفته قرار راجع به این موضوع صحبت بکنیم، توضیح میدم خدمتتون که شما میرید سراغ کشورهایی که حسابی از لحاظ مدرنیزاسیون پیش رفتن، مثلا سنگاپور به طور مثال، یک کشوری که الان قول اقتصادی جهان هست واسه خودش، ولی شما اونجا اثری از پدیده‌ای به اسم مدرنیته پیدا نمی‌کنید. تا دلتون بخواد مدرنیزه شده، ولی مدرنیته نه واقعا. و این خودش یکی از اون موارد کنجکاوی برانگیزه که میتونه به ما کمک بکنه ببینیم که چه جوری میشه برخی از کشورها بدون اینکه خیلی هم اونجوری پیشرفت اقتصادی و چی داشته باشن مدرن حساب میشن، ولی یه سری کشورها هستن که از سر تا پاشون پول و تکنولوژی بالا و پایین میره، ولی شما نمیتونید ازش به عنوان مدرن نام ببرید. حتی من ادعا میکنم که یک کشوری مثل چین که ابرقدرت اقتصادی جهان، قول اقتصادی و نظامی است و سیاسی جهان هستش، یک کشور مدرن به معنی که مورد نظرمون نیست. اما برای اینکه بتونیم این شاخص رو خوب به کار ببریم در برنامه های بعد، امروز باید حوصله بکنیم، وقت بذاریم بر روی تعریف این خصلت اصلی ذاتی مدرنیته که روشنگری از نگاه مانوئل کانت باشه، و بعد بر این مبنای پایه قرصی داشته باشیم که بتونیم بریم جلو. تعریفی که مثلا کانت از روشنگری میده رو اینجا مثلا متن انگلیسیش رو میبینید عزیزان، توضیح خلاصه شده در واقع. اینجا متن فرانسه اون رو میبینید، من این رو ترجمه کردم به فارسی که بتونیم با هم تیکتی که به پیش بریم و ببینیم که چه چیزی هست در درون این تعریف که انقدر مهمه، انقدر سرنوشت سازه برای اینکه یه جامعه ای سرانجام بتونه به عنوان یه جامعه مدرن شناخته بشه یا نه. اجازه بدید که با تعریف ابتدایی واژه به عنوان به اصطلاح مفهوم روشنگری آغاز بکنیم. ملاحظه میکنید در برنامه های دیگه هم من به این موضوع اشاره کردم، میگه روشنگری خروج انسان از ناپختگی خودخواسته است. برخی این ناپختگی رو نابالغی ترجمه کردن، که به فراخور این که شما دقیقاً چی مورد نظرتونه میتونید این واژه رو بالا پایین بکنید. ملاحظه میکنید در زبان انگلیسی که ترجمه متن اصلی امانوئل کانت از آلمانی هستش، immaturity استفاده شده، self-imposed immaturity. و در فرانسه هم میبینید به اصطلاح دقیقاً همین واژه لاتینه، immaturité هستش. حالا این از کجا میاد؟ واژه immaturity از مچور میاد که به معنی بالغ بودنه، که بچه ای که میرسه به سن بلوغ رو میگن حالا این مچور شده. ولی این واژه بلوغ دو معنا رو در بر میگیره، یه معنا بلوغ جسمانیه، یه معنا هم بلوغ فکری هستش. بنابراین در قانون، در حقوق اومدن این مفهوم بلوغ رو گرفتن، و بر اساس اینکه راجع به چی داری صحبت میکنی از این به عنوان بلوغ جسمی یا بلوغ فکری نام میبرن. مثلا عرض میکنم اسلام ناب محمدی میادش میگه که شما با دختر 9 ساله میتونید ازدواج کنید. وقتی میگه آخه این داره عروسک بازی میکنه، میگه آره ولی جسمش آماده است، بدنش آماده است. ببینید یعنی اصلا مسئله به اسم عقل و هوش و تشخیص و اینها رو گذاشته کنار، کامل موجود انسانی رو تقلیل داده به یک جسم، به یک ماده، به بدن، به فیزیک، و میگه چون آثار بلوغ جسمانی در دختر 9 ساله پیداست، هست، شما میتونید این رو به عنوان همسر اتخاذ بکنید. یعنی ببینید اینجا شما میبینید که در حقوق اسلامی و قانون شرع تمام اون جنبه فکری، عقلی و پختگی به اصطلاح شخصیتی کنار گذاشته شده و تماما تمرکز بر روی وجه جسمی و جسمانی یه دختر بچه است در واقع. حالا از اون ور میرید میبینید که در برخی از قوانین مثلا ارثی به شما رسیده، اینجا نمیان بگن که به محض آغاز داشتن علائم بلوغ جسمانی شما حق داری از این مثلا ارث به جامانده پدر مادر کی استفاده بکنید و خودتون در موردش تصمیم بگیرید. یعنی برید دادگاه بگید که آقا من آثار بلوغ جسمانی رو دارم، میگن آره ولی بلوغ فکری که نداری، هنوز نمیتونی. بنابراین میفته برای زمانی که قانون تعیین کرده، حالا 15 ساله، 16 ساله، در برخی از کشورها 18 ساله. ببینید یه تفاوت بارزی وجود داره بین بلوغ جسمانی و بلوغ فکری. در خیلی از کشورها هست به اصطلاح سن ازدواج رو به قول خودشون بر اساس سن بلوغ فکری تعیین کردن نه بلوغ جسمانی. از حیث جسمی ممکنه 5 سال شما به اصطلاح آثار و علائم بلوغ جسمانی رو داشته باشید ولی کسی نمیتونه بهتون دست بزنه به عنوان مثلا یک دختر نوجوان. تا برسید به بلوغ فکری، برسید به سن 18 سال، از اونجا به بعد بهتون اجازه میدن که ازدواج بکنید. به طور مثال میگن باید قدرت تشخیص پیدا بکنه. اینو گفتم برای اینکه بدونید واژه‌ای که امانوئل کانت استفاده کرده برای به اصطلاح تعریف روشنگری چقدر حساسه و به همین دلیل این واژه ناپختگی در بسیاری از موارد هست که ممکنه به اصطلاح باعث یه مقداری ناروشنی بشه و این تصور به وجود بیاد که حالا کی پخته است کی پخته نیست و غیره. ولی اینجا میایم به سراغ این واژه، یعنی نابالغ بودن، و روشنگری رو خروج انسان میدونیم، گذر انسان، عبور انسان از نابالغی خودخواسته. تمام راز کلمه عزیزان در این تعریف، روشنگری که خود اون واژه است، خروج، عبور، گذر، اینم باز یه چیز در واقع مشخصیه. انسان هم میدونیم، نابالغی رو هم گفتیم، تمام رمز و راز قضیه اینجاست. خودخواسته، سلف ایمپوست. حالا دقت بکنید، برمیگردیم به واژه به اصطلاح به تعریف اصلی انگلیسی، ملاحظه میکنید باز اینجا هم در مورد ترجمه باید دقیق باشیم. سلف ایمپوزد، ایمپوز به معنی تحمیل کردن هست، تو ایمپوز به معنی تحمیل کردن هست، ایمپوز به معنی تحمیل شده هستش. ولی ببینید چقدر زیرکانه کانت میاد و از واژه سلف ایمپوزد استفاده میکنه، یعنی امری که توسط خود مورد تحمیل قرار گرفته، امری که ما به خودمون تحمیل کرده ایم. بنابراین اگر چیزی از بیرون بیادش و خودش رو به شما ایمپوز بکنه، تحمیل بکنه، اینجا شما نقشی ندارید که میگید فلانی محدودیت هایی برای من گذاشت، فلانی اومد شرط برای من گذاشت، قید گذاشت، بند گذاشت، بنابراین من رو مورد محدودیت قرار داد به صورت تحمیل شده، از بیرون آمده. ولی وقتی میگید سلف ایمپوز، یعنی این کار رو خودم کردم، یعنی این کار رو با دست خودم، با اراده خودم، با فکر خودم، با انتخاب خودم انجام دادم. چی رو؟ نابالغی رو، عدم توانایی در تشخیص رو. یادتونه دیگه، گفتیم عدم بلوغ از لحاظ قانونی این معنا رو میده. تو به سنی نرسیدی که مغزت به اندازه کافی تکامل پیدا کرده باشه یا تجربه به اندازه کافی انباشته کرده باشی که بتونی بیای در یه مرحله‌ای به قدرت تشخیص برسی و لذا به تو بتونن بگن بالغ، انسان بالغ، و میتونی بری از ارث و میراثت استفاده بکنی مثلا. بنابراین این وقتی میگن عدم بلوغ یعنی به اون مرحله نرسیدی. و حالا تصور بکنید یک نفری که بر اساس نرم، بر اساس هنجارها، در یک تعریف متعارف باید رسیده باشه به سن بلوغ، رسیده باشه به سن تشخیص، به قدرت تشخیص، به فهم مسائل، به درک مسائل، و اینجا بیان بگن نه 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 نه، تو نرسیدی، تو هنوز در مرحله عدم بلوغ هستی. و نکته مهمش میدونید چیه؟ اینکه دلیل اینکه نرسیدی به این مرحله عدم بلوغ اینه که خودت خواستی، نه اینکه گذر زمان تو رو محروم کرده. هنوز 18 سالت نیست، 16 سالته، 2 سال دیگه احتیاج به زمان داری، 2 تا 365 روز باید بگذره تا قانون و جامعه بر اساس نرم‌های به خودش بتونه تو رو به عنوان انسان بالغ ببینه. بنابراین زمان بهت تحمیل میشه، 2 سال باید صبر بکنی، اگر 15 سالته 3 سال باید صبر بکنی تا برسی به 18 سالگی که جامعه بگه این بنزه کافی الان عقل و شعورش رشد کرده و میتونه در مورد ثروتش خودش تصمیم بگیره. اینی که شما میبینید در حقوق جزا به طور مثال برای کسی که زیر سن قانونی هست، یعنی زیر سن بلوغ هستش، یه مجازات سبکتری در نظر میگیرن، بر این مبناست. دارن میگن آقای نمیفهمه، این درک نداره، این نمیدونسته داره چی کار میکنه، این قدرت تشخیص نداشته و لذا این رو یه تخفیفی مثلا براش قائل میشن. همون آدم همون جرم رو که در سن 17 سالگی مرتکب شده محکومش کردن به 3 سال زندان، همون رو 12 ماه بعد اگر انجام میداد، در سن 18 سالگی 18 سال و یه روزگی اگر انجام میداد، به جای 3 سال زندان 20 سال زندان بهش میدادن. ببینید چقدر این شاخص در به اصطلاح تاریخ اجتماعی بشر اومده و نقش آفرینی کرده، مستقر شده و اهمیت پیدا کرده. حالا کانت اومده و داره این رو در یک بستر تاریخی فلسفی مورد بحث و بررسی قرار میده و داره به من و شما میگه که این نرسیدن به درجه قدرت تشخیص که ما بهش میگیم بلوغ، این در بعضی از موارد هست که به دلیل خودخواستنه، به دلیل خودساختنه. در واقع اینجوری بگیم، کانت داره در مورد عدم قدرت تشخیص داوطلبانه صحبت میکنه، نداشتن قدرت تشخیص خودخواسته. من قدرت تشخیص ندارم، من به بلوغ فکری نرسیدم. چرا؟ سنت کمه؟ 15 سالته؟ 13 سال؟ نه، 70 سالمه، 50 سالمه، 40 سالمه، ولی خودم خواستم، این رو خودم به خودم تحمیل کردم که نتونم بفهمم، که من درک ندارم، که من قدرت تشخیص ندارم. ببینید چقدر ایده مندرج در این تعریف روشنگری عمیقه. ببینید چقدر جنبه های مختلف روانشناختی فردی، جامعه شناختی جمعی، تاریخی گذر زمان، فلسفی به اصطلاح ذاتشناسی پدیده رو در خودش داره. 4 وجه رو شما حداقل اینجا پیدا میکنید علاوه بر وجه حقوقی و قانونی و نرم ها و غیره و ذالک و اینا، که ای بابا داستان بر سر این جوامعی وجود دارن، انسان هایی هستن که داوطلبن، خواهان این هستن، خواستار این هستن که در مرحله عدم قدرت تشخیص، عدم درک شرایط باقی بمونن. سلف ایمپوزد، خود تحمیلگری، خودخواستگی. بحث این نیستش که من سن و سالم اجازه نمیده، نه سن و سالم رسیده به یه حد بالا، تحصیلات دارم، مدارج تحصیلی رو طی کردم، نمیدونم فوق لیسانس و دکترا دارم، معلمم، استاد دانشگاهم، پدرم، مادرم، نمیدونم رئیسم، کارمندم، وکیلم، چی هستم و غیره و غیره. اما یادتون باشه من در این حال بالغ نیستم، از حیث فکری بالغ نیستم. یه واژه دیگری که در ترجمه ایمچوریتی استفاده شده به اصطلاح در زبان عربی که به فارسی هم انتقال پیدا کرده، صغارت هست. صغارت از صغیر میاد، صغیر بودن، ویژگی های صغیر رو داشتن. صغیر چیه؟ دوباره برمیگرده به تعریف حقوقی. صغیر اون فردیه که از حیث رشد شخصیتی و فکری و سنی و اینها نمیتونه واجد برخی از شرایط در قانون باشه، بنابراین صغیر حق تصمیم گیری در مورد خود نداره، صغیر حق تعیین تکلیف در مورد خود نداره. صغیر کسیه که نیاز داره به دیگری برای اینکه در موردش تصمیم بگیره، در مورد پول و خونه و ثروت و ارث و میراث و زندگی و درس و کجا بره کجا نره و اینا. صغیر به کفیل احتیاج داره، بنابراین صغارت و کفالت میان در کنار همدیگه قرار میگیرن. اونی که دوچار صغارت هستش به کفالت احتیاج داره. تعریف رو، همین تعریف روشنگری رو بخوایم از این واژه استفاده بکنیم، اینگونه میشه: روشنگری خروج انسان از صغارت خودخواسته است. روشنگری خروج انسان از صغارت خود تحمیل شده است. خود صغیر پنداری، خود صغیر سازی. من نمیخوام رشد بکنم، سن و سالمو نگاه نکنید، موهای سفیدمو نگاه نکنید، مدارک دکترا و نمیدونم دانشگاهی و پست و فلانم نگاه نکنید، اینکه 3 تا 6 تا بچه دارمو نگاه نکنید. من داوطلبم، یعنی خودم میخوام، یعنی به صورت خودخواسته من میخواهم صغیر باقی بمونم. صغیر باقی بمونم یعنی چی؟ یعنی در شرایط و در سن و سالی باشم که برای سن و سال فکری و روانی ها، که برای تصمیم گیری راجع به مسائل مهم زندگی، همونطوری که برای صغیر میرن کفیل تعیین میکنن که او تصمیم بگیره با ثروت این چیکار کنن، با خونش چیکار بکنن، با ارث و میراثش چیکار بکنن، با درس و آیندهش چیکار بکنن، انسان صغیر، انسان 60 70 ساله، 50 ساله، 35 ساله صغیر پیام میده که آهای آهای، من در مورد مسائل مربوط به زندگیم، پیرامون این که با کی ازدواج کنم، چه جوری زندگیمو به پیش ببرم، چه ایده‌ای برام خوبه، محتوای زندگی چیه، من چیکار باید بکنم در طول زندگیم، چگونه یه انسان خوب باقی بمونم، چگونه از تمام این چیزی که به عنوان فقر و بدبختی و بیچارگی و اینا هستش مثلا گریز بزنم، من فاقد توانایی تشخیص هستم. مثل بچه صغیری که میگه من چه میدونم الان این 1,000,000 دلاری که پدرم گذاشته برام و فوت کرده من باید چی کار بکنم، مثلا نمیدونم 1,000,000 چقدره. میگن او کفیل میاد برات تصمیم. کفیل یه آدمیه که 1,000,000 دلار رو میشناسه، نارواری میگه باید بذاریم بانک، سود بیاد، این بزرگ بشه، بتونه باش بره دانشگاه، خونه بخره، ازدواج کنه، چی کار بکنه. اونو خودش نمیتونه، کفیله میتونه تشخیص بده. و انسانی که دچار صغارت فکری هستش میاد میگه من میخوام مثل بچه با من رفتار بشه. اینو بیان نمیکنه، رو پشت بوم داد نمیزنه ها، ولی حرفش همین هستش. این ایده امانوئل کانت اینه که انسان غیر مدرن انسانیه که به دنبال اینه که یک کفیلی بیاد براش تعیین تکلیف بکنه، یک کفیلی بیاد براش تصمیم بگیره. و شما میبینید که در سیستم به اصطلاح جامعه سنتی، جامعه غیر مدرن، این کفالت نهادینه شده در بطن روابط اجتماعی موج میزنه. راجع به فلان چیز باید ببینم بزرگتر چی میگه، خودش بزرگ یا بزرگتر، باید ببینم پدر مادر چی میگه، باید ببینم حاج آقا چی میگه، باید ببینم مرشد چی میگه، باید ببینم راهنمام چی میگه، باید ببینم. ببینید این داستان، دقت کردید، مرجع تقلید، رابطه یه بین مرجع تقلید و مقلد بر اساس همینه دیگه، اصلا بنیانش همینه. شما برید از هر فقیهی بپرسید که این داستان مرجع تقلید و مقلد چیه، به شما اینو میگه، میگه آدمهای عادی قادر به تشخیص آنچه که براشون خوبه، حالا براشون خوبه یعنی مثلا اون چیزهایی که سبب سعادت اون دنیاشون میشه، میگه آدمهای عادی قادر نیستن که این تشخیص رو بدن. که قادره؟ مرجع تقلید. پس اینو بیاریم تو بحث خودمون، میگه آدم‌های عادی معمولی صغیرن، نابالغن، به کفیل احتیاج دارن، مرجع تقلید براشون کفالت میکنه. ببینید این چیزی رو که کانت داره معرفی میکنه به عنوان ویژگی گذر از جامعه سنتی، جامعه قرون وسطایی جهل و تاریکی، به عصر روشنگری و جامعه مدرن، میان در اسلام و در برخی دیگر از جوامع سنتی به حالت نهادینه مستقر میکنن در جامعه. اصلا میگن آقا تو مسلمونه به درد بخوری نیستی اگر مرجع تقلید نداشته باشی، میگن تو مسلمونه خوبی نیستی اگر مقلد نباشی، اگر به اصطلاح تقلیدگر نباشی. به همین سادگی جا میندازن برای من و شما. یادتونه در مورد واژه مسلم، مسلمان که صحبت میکردم، گفتم چون عربیه ما نمیفهمیم چیه داستان. مسلم یا مسلمان به معنی تسلیم شده هست، به معنی کسیه که تسلیم یک اراده دیگه شده. حالا این اراده رو میان میگن اراده خدا، ولی خوب که فکر میکنید میبینید منظورشون از خدا و الله و اینها کفیله. داره میگه که تو بنده، تو که نمیتونی همه چیزو بفهمی، تو که نمیتونی همه چیزو بدونی، تو که قادر به درک همه این مسائل نیستی. میگه خب چیکار باید بکنم؟ یه مرجع باید باشه که اون همه چیز رو میفهمه، اون همه چیز رو درک میکنه. و در مورد بحث مخلوق و خالق اصلا این رو به اوجش میرسونن، میگن تو هیچ بودی، تو نمیدونم لجن بودی. در قرآن از این واژه استفاده میشه که انسان رو از لجن آفریدیم، از همون تورات میادش. به سلام اسلام یادتون نره که محصول فرعی یهودیت هستش، تمام آثار به قول معروف محتوایی اون از دل فقه یهودی میاد. در واقع همینطوری که فقه مسیحی، فقاهت مسیحی از فقاهت یهودی میاد، فقاهت اسلام هم از ترکیب فقاهت مسیحی و فقاهت یهود هستش. ولی ایده همونه، ایده اینه که تو لجنی، تو هیچی، خداوند درت میدمه. این داستان روح الله، روح القدس، نفس الهی فوت میکنه در تو و تو میشی یه موجود انسانی. چرا اینجوری قدم برداشته؟ چرا اینجوری قضیه رو کاشته؟ خواسته به قول معروف نطفه ماجرا رو یه جوری بذاره که تو در هیچ مقطعی از رشد سنی، فکری، اجتماعی و تاریخی خودت مبادا هوس بکنی که بخوای تنه به تنه خدا بزنی، خدایی که تو رو از لجن آفرید، خدایی که فوت کرد تو، تو تبدیل شدی، خدایی که نمیدونم زن رو از دنده تو کندش آورد درست کرده. اصلا چه کارهایی بلده این خدا؟ آخه تو چجوری میتونی خودتو، خدایی که بر اساس تورات و انجیل و قرآن آسمانها را آفرید، ستارگان را آفرید، کوهها را آفرید، دره و سوسک و پشه و همه چیز رو او آفرید، تو چی کار حسن بودی این وسط؟ دائم میبینید که یه موجود خیالی موهوم کاذب رو داره میبره بالا 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 بالا، تو انسان رو داره میاره پایین 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 که این فاصله به قدری باشه که مغز تو هرگز و هرگز اجازه این رو نده به خودش که بخواد این فاصله رو پر بکنه. در طول چه مدت زمان؟ مثلا چند ده هزار سال یا چند هزار سال. مذاهب ابراهیمی الان چند هزار ساله که این فاصله ها رو حفظ کردن. تو این برای اونایی که مؤمنن ها، برای اونایی که به یهودیت، مسیحیت، اسلام باور دارن، میبینی این پایین تو رو نگه داشتن و تو هرگز به خودت اجازه نمیدی. این خصوصیت مذهب هستش که به صلاح خصلت باروری مغز تو رو به صلاح ازت میگیره. دیدید انسان رو میبرن یه عمل جراحی میکنن، اختش میکنن، مرد زن، نابارورش میکنن، دیگه نمیتونه بارور بشه. مذهب با مغز این کار رو میکنه، مذهب با روان انسان این کار رو میکنه. یه چیزی رو به عنوان پایه ایمان و اعتقاد بهت میده که اگر پذیرفتی تموم کاره، دیگه استریل میشی. اصطلاحاً استریل یعنی نازا، تو دیگه نمیتونی بارور بشی، فکرت نمیتونه بارور بشه. حالا اسمت فقیه، فیلسوف، دانشمند، هرچ که هستش، تو هرگز و هرگز در صدد پر کردن این فاصله نمیایی. تو همیشه موجودی هستی از لجن ساخته. اصلا در مسیحیت میان برای آدم ها جا میندازن که میدونی تمام وجودت پر از گناهه. میگی کی؟ من کی گناه کردم؟ میگه زمانی که زاده شدی. حاصل یک آمیزشی بوده که کسافتکاری، آمیزش زن و مرد در مسیحیت معادل کسافتکاری است. واسه همینه که میبینید در کاتولیسیسم کشیشا ازدواج نمی کنن، زنها به اصطلاح راهبه ها ازدواج نمی کنن و مسیح رو چون میخوان خیلی بالا و یل نشون بدن، میگن نه، این که به خاطر ازدواج مریم، آمیزش مریم با مثلا کسی به دنیا، نه، خدا اومده، این روح القدس اومده و مریم رو بارور کرد، که بگن این فرق داره ها، این مثل همه. ولی باقی چطور؟ باقی همه حاصل گناه پدر مادرامون بودیم. آخ آخ آخ، بیناموس ها مثلا، عجب رفتن یه کاری کردن که من و تو موجود گناهکار زاده بشیم. ببینید چجوری خونسا میکنن هر گونه امکان اندیشه ورزی و فکر به صلاح فرای اون چیزی که میخوان، ورای اون چیزی که میخوان، میخوان در پایین ترین سطح نگرت دارن که تو همیشه بایستی عبد، میگه عبدالله هستی، بنده ای، تو گناهکاری. در مسیحیت میگه که فقط به واسطه تبعیت کامل و محض از دستگاه کلیسا، حالا دستگاه کلیسا یه مش دزد بچه باز و حقه باز پدرسوخته یه غارتگرن، و میگه تو فقط به واسطه یه تبعیت محض از کلیساست که ممکنه شاید گناهانت بخشوده بشه. کدوم گناه ها؟ همون گناه زاده شدن، اینکه پدر مادرت خیلی کار زشتی کردن و تو به دنیا اومدی، میخوای بخشیده بشی به خاطر گناهی که پدر مادرت کردن؟ میگه آره خوب نمیدونم، ولی اگه میخوای بخشوده بشی، اگه میخوای آقا مسیح اونجا در اون دنیا که نشسته آمرزش برات جاری بکنه، به صلاح سالویشن رو اگر میخوای تجربه بکنی، بلس اگر میخوای مورد بخشش و عفو میخوای قرار بگیری، میدونی باید چیکار کنی؟ تبعیت کامل از اون چیزی که کشیش ها و اسقف و پاپ و اینها میگن، و پول بده، جنس بده، نمیدونم دخترهای خوشگل، پسرهای خوشگلتو بفرست، مرغ بده، طلا بده، مالیات بده، اینا رو بده، بعد ما سعی میکنیم با آقا مسیح یه جوری ببینیم اون دنیا میتونیم این گناه پدر سوختگری پدر مادرت رو که باعث شده تو از بد و تولدت تو ام با گناه زاده بشی. ببینید مذهب چیکار میکنه. در اسلام میاد میگه که تو اگر به خودت میگی مسلمان، به معنی اینی که تسلیم شدی، یعنی دستتو در مقابل خدا بردی بالا، گفتی توی همه چی، الله اعظمون، نمیدونم تو خالقی، تو بزرگی، تو کبیری، تو اکبری، تو نمیدونم چی هست، من این وسط بنده عبدم، عبدم، بردم، بندم، هیچم، لجن بودم، تو برداشتی منو ساختی. ببینید چه بازی پیچیده روانی مخرب ضد انسانی و ضد بشری در دل مذهب گذاشتن. در دل مذهب همون چیزی که امانوئل کانت داره میگه، بشر بعد از هزار سال، ده قرن که در زیر سلطه این بود، شروع کرد بیرون اومدن. چون ما میتونیم از خودمون بپرسیم که این نابالغی خودخواسته‌ای که انسان قرون وسطا داره، آخه این از کجا اومده؟ چرا اینجوری شده؟ فرهنگ یونان، فرهنگ روم باستان که اینجوری نبوده، فرهنگ پیشا مسیحی اروپا که اینجوری نبوده. مذهب میاد، مگه در فرهنگ به اصطلاح پیشا اسلامی ایران چنین چیزی وجود داشته؟ شما زن داشتید که مثلا دریا سالار بوده در ایران باستان، همین رو میاره تبدیل میکنه به کسی که در 9 سالگی بایستی تبعیت از مرد رو یاد بگیره، مورد تجاوز قرار بگیره به اسم ازدواج شرعی تا آخر عمرش. زن رو به هیچ تقلیل میده اسلام. در قرون وسطا هم این کار رو کردن. اینجوری اصولا کلیسا موفق شد 10 قرن بر جان و مال و زندگی و ناموس مردم اروپا حاکم بشه و ازشون سوء استفاده بکنه، غارتشون بکنه، بچاپتشون، به جنگ بفرسته، بکشتشون، هزار بلا به سرشون بیاره و خودشون اون بالا شکم و زیر شکمشون رو میرسیدن، کیف دنیا رو میکردن. چجوری باید این کار رو میکردن؟ چه ابزاری بایستی مورد استفاده قرار میدادن که اطمینان داشته باشن تو هیچ وقت بر علیهش بلند نمیشی، هیچ وقت تکون نمیخوری، هیچ وقت به مخیلت نمیرسه؟ تک و توکی هم اگر بود میگرفتن، میکشتن، کلش رو سوراخ میکردن، دارش میزدن، توی زیرزمین های کلیسا میذاشتن بپوسه، شکنجه میکردن، سوراخ سوراخشون میکردن، تیک پارهشون میکردن، که هیچ حرف روشنگرانه بیدارسازی مطرح نکنی. ها بذار همه انسان ها در حالت سقارت به سر ببرن، چون وقتی احساس سقارت داشته باشن، ما نمایندگان خود خدا، پاپ و کشیش و اسقف و چی و اینها، ما شما رو هدایت میکنیم، ما کفالت میکنیم، ما بالا سرتون هستیم. مثل آخوند، مثل آیت الله، مثل مرجع تقلید که میگه آهای مؤمنی شما از ما تبعیت کنید، خمس و زکات و دختر پسرتون رو به ما بدید، ما براتون کفالت میکنیم. شما صغیرید، شما نفهمید، شما نادانید، شما از لجن ساخته شدید، نمیتونید هیچی بفهمید، شما احتیاج به آقا بالا سر دارید، شما احتیاج به کفیل دارید و ما اینجا هستیم برای کفالت. این در طی یک پروسه تاریخی عزیزان سبب سقارت یا عدم بلوغ خودخواسته میشه. این روند تاریخی داره در اروپا و تا برسیم به این چیزی که کانت داره میگه. بنابراین هفته آینده من خدمتتون در این برنامه روند استقرار خودخواستگی سقارت رو در انسان اروپایی دوران قرون وسطا توضیح میدم، تا بحث به گونه جا بیفته که بعدن که میایم روی تعریف روشنگری از قول امانوئل کانت به عنوان خروج انسان از نابالغی خودخواسته، بدونیم این واژه رو امانوئل کانت از چه فکت تاریخی، از چه واقعیت تاریخی، از چه فرایند تاریخی هزار ساله‌ای بیرون کشیده. اینو که بدونیم این تعریف برامون جا میفته و بعد میتونیم مشابهتش رو در تاریخ و فرهنگ و جامعه خودمون هم پیدا بکنیم. ممنونم از توجهتون به این برنامه. نظرات دیگاه خودتون رو با ما در میون بگذارید. این بحث ادامه دار. این قسمت 10 بود. برای 52 قسمت قراره که این برنامه رو به پیش ببریم. 42 قسمت دیگه باقی مونده. به تدریج مباحث رو خدمتون باز میکنم تا بتونیم یک آسیب شناسی عمیق و دقیق از شرایط چرایی عدم دستیابی به اون چیزی که به عنوان آزادی و دموکراسی و غیر و ذلک در ایران میگن داشته باشیم. سپاسگزارم. تا برنامه بعد بدید.